خب ساعت 8 صبحه، شما توی هتل شلوغ هستین با چشمای خواب‌آلود و یه بشقاب خالی تو دستتون. یه صفحه خیلی طولانی و خسته کننده فقط برای یه فنجون قهوه شکل گرفته. عده‌ای سرگردان دارن دنبال نون میگردن و تو همین حین خب پرسنل هتل با سینی‌های داغ و سنگین دارن سعی میکنن با بندبازی از بین این جمعیت کلافه رد بشن.
آره دقیقا مثل یه میدون جنگه
واقعا، یعنی این دیگه یه صبحانه آرامش بخش نیست. ولی خب بیاید امروز این موضوع رو باز کنیم، میخوایم ببینیم چطور هتل‌های مدرن میان این آشوب رو رمزگشایی میکنن و این صحنه پر از استرس رو به یه سیستم کاملا مهندسی شده تبدیل میکنن.
میدونی بدتر از این شلوغی چیه؟ اینه که این آشوب حافظه مهمون رو کلن پاک میکنه.
یعنی چطور؟
یعنی اون تصویر آشوفته‌ای که الان ساختی تمام خاطرات خوب از اون تخت خواب راحت یا اون لابی لوکس رو تو ذهن مهمون از بین میبره.
اوه پس کل تجربه اقامت زیر سوال میره.
هتله.
آره خب منطقیه، چون شاید مهمون کل روز رو اصلا تو هتل نباشه.
درسته، میره بیرون به کاراش میرسه، ولی اون تجربه‌ای که تو اون 30 دقیقه صبحانه به دست میاره روی رضایت کلیش و اینکه آیا دوباره این هتل رو رزرو میکنه یا نه یه تأثیر وحشتناکی داره.
عجب.
برای همینه که تو طراحی‌های مدرن دیگه بوفه رو فقط یه میز ساده نمی‌بینن. میان اونو بر اساس یه چیزی به اسم نقشه جریان یا همون فلو مپ خیلی پیچیده مهندسی می‌کنن.
نقشه جریان یعنی قبل از اینکه حتی یه تخم مرغ شکسته بشه مهندسا نشستن و مسیر حرکت آدمای گرسنه رو کاغذ کشیدن؟
آره دقیقاً همینطوره.
من همیشه فکر می‌کردم بوفه یعنی خب هر جای یه فضای خالی بود یه میز بذاریم و روش غذا بچینیم.
خیلی اینطوری فکر میکنن ولی خب اشتباهه.
پس با این مفهوم نقشه جریان عملا با مهندسی ترافیک طرفیم، فقط با این تفاوت که به جای ماشین ها با آدم های سر و کار داریم که قند خونشون افتاده و خیلی بی‌اعصابن.
آره و آدم گرسنه اصلا شوخی نداره. خب اگه بخوایم این ترافیک گرسنه رو از بین ببریم مشخصا باید هندسه فضا رو عوض کنیم.
چیزی که من تو این منابع و مدل‌های جدید می‌بینم در واقع پایان عصر بوفه‌های خطیه، همون میزهای درازی که از یه طرف بشقاب برمی‌داریم و به ترتیب میریم جلو.
درسته.
حالا چرا این مدل سنتی تو هتل‌های بزرگ به بن‌بست خورده؟
ببین دلیل شکست این مدل خیلی ساده است. انسان‌ها ربات نیستن.
یعنی با یه سرعت ثابت حرکت نمی‌کنن.
دقیقاً. تو بوفه خطی تو مجبوری پشت سر نفر قبلی راه بری. حالا فکر کن فقط یه نفر تصمیم بگیره 2 دقیقه جلوی ظرف سوسیس ها مکس کنه.
آخ آره، تا فکر کنه که اصلا سوسیس میخواد یا نه.
آره همون مکس باعث میشه تمام 50 نفر پشت سرش متوقف بشن. کل سیستم قفل میشه و صف تا بیرون سالن کشیده میشه. این یه فاجعه مهندسیه.
پس راهکار مدرنی که اینو حل کرده چیه؟
حرکت به سمت مدل جزیره‌ای یا ترکیبی. یعنی میان اون خط طولانی رو میشکنن و منابع غذا رو تو ایستگاه‌های کاملا مجزا پخش میکنن.
آها متوجهم. پس بوفه خطی مثل یه جاده یک طرفه است با یه لاینه. اگه یه ماشین اونجا خراب بشه یا راننده بخواد نقشه رو چک کنه همه گیر میافتن و شروع میکنن به بوق زدن.
تشبیه فوق‌العاده‌ایه.
اما مدل جزیره‌ای مثل یه اتوبان عریضه با خروجی‌های مختلف. یعنی اگه من فقط قهوه و یه تیکه کیک بخوام اصلا نیازی نیست کل ترافیک رو تحمل کنم.
درسته.
مستقیم از خروجی قهوه خارج میشم، کارمو انجام میدم و میرم سر میزم.
آره دقیقاً اتوبانه. و تو این اتوبان تو باید گلوگاه‌ها رو خیلی خوب بشناسی. بررسی رفتار مهمون‌ها نشون میده که 2 تا نقطه تو بوفه هستن که پتانسیل خیلی بالایی برای ترافیک سنگین دارن.
چه نقطه‌ای؟
اینا باید حتماً مثل یه خروجی با چند لاین عریض از مسیر اصلی جدا بشن. اولیش ایستگاه قهوه و نوشیدنیه و دومیش ایستگاه پخت زنده.
خب منطق پشت این جداسازی چیه؟
خیلی ساده است. مهمون برای برداشتن پنیر یا نون معمولاً 1 بار از جاش بلند میشه. ولی برای چای و قهوه آها ممکنه 3 بار مراجعه کنه.
آره مخصوصا اول صبح. یه نفر ممکنه 10 دقیقه کنار دستگاه اسپرسو ساز وایسه و دوستاش حرف بزنه.
دقیقا همینه.
حالا اگه این دستگاه قهوه ته همون خط اصلی غذا باشه مهمونی که برای بار سوم قهوه میخواد دوباره مثل یه کامیون میپیچه تو جریان اصلی ترافیک
و کلن نظم رو به هم میریزه.
آره کاملا به هم میریزه.
حالا علاوه بر حرکت مهمونها ما یه ترافیک پنهان هم داریم که خیلی وقتا نادیده گرفته میشه.
ترافیک پنهان؟ منظور چیه؟
تردد کارکنان هتل. یکی از مهمترین شاخصهای یه طراحی حرفه‌ای اینه که ترافیک متقاطع یا همون کراس ترافیک رو کاملا حذف کنن.
یعنی چی دقیقاً؟
یعنی پرسنل هتل هرگز نباید مسیرشون با مسیر حرکت مهمونها قطع بشه.
وا این یکی از اون چیزاییه که تا بهش فکر نکنی متوجهش نمیشی. اما خب خیلی منطقیه.
خیلی مهمه میدونی؟
آره، وقتی یه گارسون با یه سینی پر از ظرفهای داغ یا آبجوش میخواد از بین صف آدمایی که حواسشون به غذاست رد بشه، هم خیلی خطرناکه، همون حس لوکس بودن رو از بین میبره.
دقیقاً.
آدم حس میکنه توی آشپزخونه شلوغ و در هم ریخته داره غذا میخوره، نه یه هتل 5 ستاره.
به خاطر همینه که تو معماری داخلی بوفه های پیشرفته عام یه فضای طراحی میکنن به اسم دسترسی پشتی یا بکاپ ایریا.
آها، یعنی از پشت شارژ میکنن.
آره، پرسنل از یه راهروی مخفی یا از پشت ایستگاه‌ها ظرفا رو پر میکنن. تو به عنوان مهمون اصلا متوجه نمیشی این غذا چطوری اونجا ظاهر شد.
چه جالب.
مثل یه تئاتر میمونه که دکورا رو از پشت صحنه تو سکوت عوض میکنن تا تو فقط اون جادوی روی صحنه رو ببینی.
خب راستش اینجا من یکم گیج میشم و میخوام نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
خب بگو.
ما که نمیتونیم پرسنل رو مدام بفرستیم وسط جمعیت، پس منطقیه که ظرفا رو از پشت چارج کنن. اما اگه بخوان این کارو کمتر انجام بدن تا ترافیک پشت صحنه هم کم بشه، نباید ظرفای خیلی بزرگ و پر از غذا بذارن؟
نه اصلا.
ولی مردم عاشق این کوههای غذا تو بوفن. وقتی یه سینی قورپیکر پر از بیکن یا یه کوهی از میوه‌های برش خورده می‌بینیم، حس می‌کنیم خب پولمون رو جای درستی خرج کردیم. حس لوکس بودن میده.
خب این دقیقاً همون تلاییه که خیلی از مدیرا توش می‌افتن.
استفاده از ظرفای کوچیک هتل رو فقیرانه نشون نمیده؟
نه به هیچ وجه. اتفاقاً بزرگترین اشتباه مدیرای تازه‌کارم همینه. تو صنعت مهمان نوازی به این پدیده میگن توهم فراوانی.
توهم فراوانی؟ اسمش که جالبه.
ببین تو 10 دقیقه اول که درهای سالن باز میشه، آره اون کوه غذا خیلی جذابه و برق میزنه. اما نیم ساعت بعد رو تصور کن.
خب.
وقتی نصف اون ظرف بزرگ مصرف شده، غذاها به هم ریختن، سس‌ها به لبه ظرف ماسیدن و حرارت هم باعث شده غذا کلن شکل بدی به خودش بگیره.
اوه آره.
اون کوه جذاب حالا خیلی نامرتب و حتی غیر بهداشتی به نظر میرسه. این دیگه لوکس نیست، بیشتر شبیه پسمانده است.
منظره بدیه راستش. واقعا وقتی میبینی فقط ته ظرف یه چیزی مونده، اصلا رغبت نمی‌کنی ازش برداری، حتی اگه کاملا سالم و تمیز باشه.
دقیقاً. و مشکل مالی ماجرا هم اینجاست که آخر ساعت سرویس آتوم تمام اون غذای مونده تو اون ظرف قول پیکر که تو معرض هوا و حرارت بوده دیگه قابل استفاده نیست.
پس باید بره سطل آشغال.
آره، باید دور ریخته بشه. این یعنی هدر دادن مستقیم سرمایه هتل. راهکار عملیاتی که این مشکل رو حل میکنه یه مفهومی هست به اسم پخت دسته‌ای یا بچ کوکینگ.
پخت دسته‌ای؟ یعنی به جای یه ظرف خیلی بزرگ از ظرفای استاندارد کوچیک استفاده میکنن، مثل همین بنمایی‌هایی که تو رستوران‌ها میبینیم؟
همینطوره. فرض کن قرار تو یه ساعت 80 تا سوسیس سرو بشه، میان به جای یه ظرف بزرگ 80 تایی 20 تا سوسیس رو توی یه ظرف کوچیک میذارن.
آها، پس ظرف کوچیکه ولی پره.
آره، ظاهرش کاملا پربخار و تازه است. وقتی داره تموم میشه پرسنل از همون مسیر پشتی یه ظرف کوچیک و تازه دیگر رو جایگزین میکنه.
خیلی هوشمندانه است.
این کار باعث میشه بوفه تا آخرین دقیقه سرویس تازه و دست نخورده به نظر برسه. یعنی توهم فراوانی رو با تازگی مداوم جایگزین میکنن و خب ضایعات هم به شدت میاد پایین.
آره دیگه، ما حس فراوانی رو حفظ کردیم اما کوه زباله نساختیم. و وقتی حرف از مدیریت ضایعات میزنیم، فکر کنم مدیریت مدرن فقط به نگاه کردن به سطل زباله اکتفا نمی کنه، نه؟ پای اعداد و ارقام باید وسط باشه.
100%. مدیرای حرفه‌ای شاخصهای کلیدی عملکرد یا همون KPI دارن. یکی از جذابترین فرمولاشون محاسبه وزن ضایعات به ازای هر مهمونه.
جدی؟ چطوری حساب میکنن؟
مثلا فرض کن تو یه روز هتل 20 کیلوگرم ضایعات غذایی تو صبحانه داشته و 400 تا هم مهمون. این یعنی 50 گرم ضایعات به ازای هر نفر.
دقیق.
آره، با ثبت روزانه ی این عدد اونا میفهمن که آیا سیستم پخت دسته‌ایشون داره درست کار میکنه یا نه، و تازه این ضایعات رو دسته‌بندی هم میکنن.
بله، اتفاقا تو منابع داشتیم که 3 دسته اصلی هست: ضایعات آشپزخونه که موقع آماده سازی هدر میره، ضایعات بوفه که همون کوه غذایی بود که گفتی، و دسته سوم ضایعات بشقاب.
دقیقاً.
و این ضایعات بشقاب یا پلیت ویست برای من از همه عجیب تره. غذایی که مهمون برده سر میزش ولی نخورده. خب چطوری اینو کنترل میکنن؟
چطور؟
آخه مهمون که خودش تصمیم میگیره چقدر غذا برداره. ما که نمیتونیم بالا سرش وایسیم بگیم کمتر بکش.
آها، اینجاست که روانشناسی طراحی وارد عمل میشه.
روانشناسی؟
آره. تا حالا دقت کردی که تو بعضی از هتل‌های خیلی لوکس، بشقابای بوفه یه کوچولو از بشقابای استاندارد رستورانی کوچیک‌ترن؟
نه، راستش دقت نکرده بودم.
یا مثلا کفگیرها و انبرهای سرو اندازه مشخص و کوچیک‌تری دارن.
واقعا؟ خب این چه تأثیری داره؟
وقتی بشقاب خیلی بزرگ باشه، چشم انسان فریب می‌خوره. طرف فکر میکنه غذای کمی برداشته و ناخودآگاه بیشتر از توان معدش غذا میکشه.
عجب، پس با کوچیک کردن بشقاب چشم رو گول میزنن.
درسته. با استاندارد سازی اندازه ظروف سرو و بشقاب ها هتل ها پرس غذا رو کنترل میکنن بدون اینکه مهمون حتی یه لحظه احساس محدودیت کنه.
این یعنی یه بازی برد برد واقعی. مهمون غذای تازه میخوره، هتل هم ضایعات رو کم میکنه. اما خب اینجا یه زاویه پنهان دیگه هم هست، همون جایی که بحث خیلی جذاب میشه.
چه زاویه‌ای؟
اگه قرار غذاها تو دسته‌های کوچیک و تونتون پخته بشن تا تازه بمونن، پس آشپزخونه پشت صحنه و تجهیزات سالن باید مثل یه کارخونه با سرعت خیلی بالا کار کنن.
دقیقاً زدی به هدف.
اینجاست که ماجرا وارد اقتصاد پنهان بوفه میشه. شارژ سری نیاز به تجهیزات قدرتمندی داره دیگه، درسته؟
رسیدیم به قلب تپنده سیستم. ببین، طراحی مسیر حرکت و ظروف کوچیک، اگه تجهیزاتی با توان تولید سری نداشته باشی، تو همون نیم ساعت اول فرو میریزه.
آره، کلن قفل میشه.
قانون طلایی خرید تجهیزات تو هتلداری اینه که تو هرگز نباید تجهیزات رو بر اساس میانگین مصرف تو طول روز بخری.
پس بر چه اساسی باید خرید؟
معیار اصلی و حیاتی قدرت دستگاه تو ساعات اوج مصرف یا همون پیک دیمند هست.
خب بذار اینو با یه مثال عددی تو ذهنم حلاجی کنم تا ببینم درست فهمیدم یا نه.
بگو.
فرض کن ما 120 تا مهمون تو هتل داریم. بیشترشون هم ساعت 8:30 بیدار میشن، میان تو سالن. اگه 70%شون قهوه بخوان، این یعنی ما تو کمتر از یه ساعت به حدود 80 فنجون قهوه نیاز داریم.
درسته.
حالا اگه یه اسپرسو سازی بخریم که تو کل روز میانگین خوبی داره ولی توانش تو یک ساعت فقط 40 فنجونه، ساعت 8:30 صبح عملاً سیستم سکته میکنه و صف تا در خروجی سالن میره.
تحلیلت بی‌نقصه. و اون صف طولانی یعنی نابود شدن همون نقطه تماس مهم مهمون با برند که اول بحث گفتیم.
آره دیگه، مهمون کالافه میشه.
متاسفانه خیلی از مدیرای مالی هتل‌ها اینجا مقاومت میکنن. میدونی اونا میان قیمت یه توستر رلی صنعتی که نونها رو مثل خط تولید میده بیرون رو با چند تا توستر خانگی مقایسه میکنم.
آه نه.
و میگن خب خرید توستر خانگی صرفه‌جوییه تو هزینه هاست.
توستر خانگی تو بوفه هتل، این یکی از بدترین کابوسای منه. یه دستگاه کوچیک که فقط 2 تیکه نون توش جا میشه.
آره، خیلی روی اعصابه.
تو مجبوری نون رو بذاری 3 دقیقه زل بزنی به اون المنتای قرمزاش و تو همین حال 5 نفر پشت سرت با بشقاباشون منتظر ایستادن و نفس‌های کلافه‌شون رو پشت گردنت حس می‌کنی.
دقیقاً.
این خودش یه گلوگاه ترافیکی وحشتناک می‌سازه. لحظه.
و حالا بیا هزینه های پنهان همین گلوگاه ظاهرن ساده رو حساب کنیم. تو علم مدیریت به این میگن هزینه کل مالکیت یا total cost of ownership.
یعنی قیمت خرید فقط یه بخشه.
قیمت اولیه خرید دستگاه فقط نوک کوه یخه. ببین توستر خانگی برای 10 بار استفاده تو روز ساخته شده، نه 200 بار توی ساعت، اونم تحت فشار یه بوفه شلوغ.
پس خیلی زود خراب میشه.
آره، تو عرض 1 ماه میسوزه. حالا هتل باید هزینه خرابی دستگاه، هزینه قطعات مصرف، برق غیر بهینه و از همه مهمتر هزینه زمان توقف یا داون تایم رو بپردازه.
کاملا منطقیه. اجازه بده حساب کنم. اگه اون توستر ساعت 8:30 صبح بسوزه، تو عرض 10 دقیقه 30 نفر مهمون ناراضی داری که نون توست گرم برای صبحانه‌شون ندارن.
و این یعنی فاجعه.
این نارضایتی تبدیل میشه به نقدهای منفی تو اینترنت، پرسنل تحت فشار قرار میگیرن و مدام سوال پیچ میشن و جریان سرویس تو کل سالن مختل میشه.
دقیقاً.
پس اگه همه اینها رو به پول تبدیل کنیم، بازگشت سرمایه یا ROI یه تجهیزات صنعتی استاندارد به شدت بالاست، چون جلوی این خونریزی‌های مالی پنهان رو میگیره.
کاملاً همینطوره. سرمایه گذاری روی تجهیزات صنعتی متناسب با پیک مصرف در واقع خریدن آرامش برای پرسنل و سرعت برای مهمونه.
خب تا اینجا ما متوجه شدیم که هتل چطور با مهندسی مسیر و مدیریت ضایعات و خرید دستگاه‌های درست جلوی یه فاجعه رو میگیره. اما خب نبودن صف یا نسوختن توستر برای مهمون یه حداقل انتظاره. یعنی کسی به خاطر اینکه تو صف نایستاده تو اینترنت نقد 5 ستاره نمی‌نویسه.
راست میگی.
چه چیزی باعث میشه اون مهمون با خودش بگه وای من حتما سال بعدم باید به این هتل برگردم؟ چطور این ماشین مهندسی شده و سرد تبدیل میشه به یه تجربه گرم و احساسی و موندگار؟
با وارد کردن عنصر انسانی و شخصی سازی به قلب این خط تولید.
چطوری؟
قدرتمندترین ابزار برای این کار تو بوفه استیشن‌های پخت زنده یا لایف کوکینگ سیشن هست. همون جایی که سرآشپز جلوی روی تو ایستاده تا املت یا پنکیک یا وافل مخصوص خودت رو درست کنه.
آخ بله، صدای جلز و ولز ماهیتابه، بوی کره و وافل تازه که تو فضا میپیچه. این واقعا هیجان انگیزه و آدم رو خیلی گرسنه‌تر میکنه.
جذابیتش به خاطر اینه که غذا از حالت یه محصول بیروح و از پیش آماده خارج میشه و تبدیل میشه به یه نمایش زنده.
درسته.
مهمون احساس میکنه که دیده شده و براش ارزش قائل شدن. خودش ترکیب مواد، ادویه‌ها و تاپینگ‌ها رو انتخاب میکنه.
این خیلی حس خوبیه.
هتل‌های هوشمند از این ایستگاه‌ها به عنوان محصول بازاریابی ویژه خودشون یا سیگنچر استیشن استفاده می‌کنن.
یعنی مثلا چیکار می‌کنن؟
مثلا یه ایستگاه املت می‌ذارن با سبزیجات محلی همون منطقه. این چیزیه که مهمون ازش عکس می‌گیره و تو شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنه.
آها، این یعنی بازاریابی کاملا رایگان
و ایجاد وفاداری عمیق تو دل مهمون.
اما یه لحظه صبر کن. اینجا یه تناقضی هست.
چه تناقضی؟
ما تو بخشای قبلی نتیجه گرفتیم که ایستگاه پخت زنده یکی از بزرگترین عوامل ایجاد ترافیکه. زمان آماده سازی یه املت سفارشی خب خیلی بیشتر از برداشتن یه نون توسته.
درسته.
چطور این تضاد رو حل کنیم؟ ما از یه طرف می‌خوایم مهمونی نمایش جذاب رو ببینه، از طرف دیگه نمی‌خوایم صفی شکل بگیره که کل اون مهندسی ترافیک ما رو نابود کنه.
این تقابل بسیار ظریفیه. و خب دقیقاً مرز بین یه هتل معمولی و یه هتل تو کلاس جهانی رو مشخص میکنه.
خب راهکارشون چیه؟
راهکار هتل‌های پیش رو استفاده از سیستم‌های هوشمند مدیریت زمان انتظاره. اونا به جای این که مهمون رو مجبور کنن جلوی مایتابه بایسته و منتظر بمونه، از سیستم پیجر یا شماره سفارش استفاده میکنن.
مثل همون چیزی که تو کافه‌های شلوغ یا فود کورت ها میبینیم. همون دستگاه کوچیک که زنگ میخوره.
آره، از همون الگو پیروی میکنه اما با ظرافت بیشتر تو محیط هتل. مهمون میاد ترکیب املتش رو به سراشف میگه، یه شماله یا پیجر کوچیک میگیره و آزاد میشه که بره.
چقدر خوب.
میتونه بره بقیه اقلام صبحانه‌اش رو از ایستگاه‌های سرد برداره یا حتی سر میزش بشینه با خانوادش قهوه بنوشه تا غذاش حاضر بشه.
این عالیه. سطح استرس رو واقعا به صفر میرسونه. من دیگه مجبور نیستم مثل مجسمه اونجا بایستم و نگران باشم که آیا اصلا میز خالی تو سالن گیرم میاد یا نه.
دقیقاً.
وقتی غذا آماده شد خب پیجر زنگ میخوره، یا حتی تو هتل‌های لوکس‌تر ممکنه یه گارسون خودش املتو بیاره سر میز من.
این یعنی اوج شخصی سازی بدون مختل کردن جریان تردد تو سالن.
واقعاً تنکیب برنده ایه.
اما شخصی سازی یه لایه پنهان دیگم داره که خب شاید کمتر به چشم بیاد، ولی برای بخش مهمی از مهمونا کاملا حیاتیه.
چه لایه ای؟
اولویت بندی نیازهای رفاهی از طریق استاندارد سازی اطلاعات. منظورم لیبل های غذا و تابلوهای راهنماست که عملا مثل یه گارسون نامرئی عمل میکنن.
منظورت لیبل های دو زبانه و مشخص کردن مواد آلرژیزاست، درسته؟
دقیقا همینه.
من میدونم کسی که مثلا به بادام زمینی یا لاکتوز یا گلوتن حساسیت داره، غذا خوردن تو بوفه براش یه کابوس واقعیه، چون نمیدونه داخل اون کیک جذاب یا سس سالات چی ریختن و با هر لقمه داره ریسک میکنه.
تصور کن اون مهمون چقدر استرس میکشه اگه اطلاعات شفاف باشه. مجبور مدام از پرسنل سوال بپرسه. پرسنل هم ممکنه مطمئن نباشن و بگن صبر کنید برم از آشپزخونه بپرسم.
آره، اینم هم خیلی زمان بره و هم حس ناامنی شدیدی به مهمون میده.
ولی وقتی روی تابلوهای خانه نوشته شده باشه بدون گلوتن یا حاوی مغزها، تو به مهمون استقلال و امنیت هدیه دادی.
چقدر نکته ظریفیه.
مهمان تو کمال آرامش بدون نیاز به تعامل اضافه غذاشو انتخاب میکنه و حس میکنه هتل از قبل به فکر سلامتی اون بوده.
و جالب اینجاست که همه این قطعات مثل چرخ دنده های یه ساعت سوئیسی به هم متصلن.
دقیقا همینطوره.
وقتی لیبل ها واضح باشن، مهمون ها کمتر پرسنل رو متوقف میکنن و سوال میپرسن. در نتیجه پرسنل وقت بیشتری برای جمع‌آوری ظروف کثیف یا شارژ کردن سریع همون بنماری‌های کوچیک دارن.
آره.
وقتی ظرف‌ها سریع شارژ بشن، توهم فراوانی حفظ میشه و در نهایت ضایعات هم پایین میاد. این واقعا یه چرخه بی‌نقصه.
کامل گفتی.
خب پس بیایید تمام این پازل رو کنار هم قرار بدیم. ما امروز متوجه شدیم که یه بوفه صبحانه موفق هرگز بزرگترین بوفه با ظرفای غول پیکر و کوههای سر به فلک کشیده از غذا نیست.
اصلا نیست.
بلکه بوفه‌ایه که جریان حرکت مهمون توش بدون کمترین استکاکی طراحی شده باشه. مثل یه اتوبان با خروجی‌های هوشمندانه. بوفه‌ایه که ضایعاتش به صورت علمی و با روانشناسی اندازه ظروف کنترل بشه.
درسته.
بوفه‌ای که تجهیزاتش برای لحظات بحرانی و پرفشار اوج مصرف طراحی شده باشن تا جلوی اون هزینه‌های پنهان گرفته بشه و در نهایت ترکیب این مهندسی سخت با جذابیت پخت زنده و آرامش روانی همون چیزیه که وفاداری ابدی یه مهمون رو تضمین می‌کنه.
جمع‌بندی کاملی بود و اگه بخوام یه زاویه دید جدید برای پایان این گفتگو به تو و شنونده ها بدم اینه.
حتما بگو.
دفعه بعد که تو یه هتل اقامت داشتی و ساعت 8 صبح با خوشحالی به سمت سالن بوفه رفتی، برای چند ثانیه تنوع پنیرها و بوی وافلها رو کلن نادیده بگیر.
خب به چی نگاه کنم؟
به خطوط نامرئی روی زمین دقت کن. ببین آیا میتونی اون جریان مهندسی شده و مسیرهای بدون تقاطع رو کشف کنی؟ به استراتژی هوشمندانه پشت کوچیک بودن ظرف سوسیس ها دقت کن و ببین آیا متوجه میشی که چرا ایستگاه چای و قهوه مثل یه جزیره دور افتاده طراحی شده.
نگاه خیلی جالبیه.
وقتی با این دیدگاه به محیط نگاه کنی، متوجه میشی که تو دیگه فقط در حال تماشای یه میز صبحانه نیستی.
پس چی میبینم؟
تو در حال قدم زدن توی خط تولید زنده به شدت پیچیده و در این حال روان هستی که فقط و فقط یه هدف داره و اون ساختن یه روز بی‌نقص و بدون استرس برای توه.